Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
دلینگ دلینگ هم ما داریم ایزه بده بذاریم که تیکه خوبی ها این مشتهدین ساخته از بچه های مشهد هم هست، خیلی کارش خوبه، دستش درد نکنه. خب سلام به شنونده های شبچراغون، پادکست شبچراغون، یک شبچراغون واقعا ویژه. من خودم در جریان هستم که هرچی که میشه میگم این شبچراغون خیلی ویژه، اون شبچراغون خیلی ویژه، ولی خب خودتا احتمالا بعدا قضاوت میکنن که واقعا شبچراغون ویژه‌ایه. یک آقای در جلوی ما نشسته که معمولا ما از اول برای هم دیگه باعث دردسر بودیم، یعنی یه جایی که ما رو اشتباه میگرفتن، یه جایی ما رو اشتباه نمیگرفتن و موضوعات جالبی داره. تو اولین بار به تو دبستان بود نه؟ تو
بله، تو دبستان تا کلاس سوم یا چهارم اصلا کارنامه من به نام تو بود و اصلا من کارنامه اول دوم سوم دبستانم به نام خودم نیست. کلاس پنجم چون امتحان نهایی بود معلم گفت آقا اینو باید درست کنی و
نه اون ماجرایی که رفته بودیم برای ثبت نام
کجا؟
ثبت نام که گفته بودن آقا فلانی و فرجامی و اینا.
او که همیشه بود، او همیشه تقریبا تو دبستان نبود ولی توی راهنمایی توی دبیرستان و توی دیگر دانشگاه بازی که من جبران کردم، ولی او بحث دیگه بود، داره اشتباه میگرفتن یا بعضا تهدید میکردن روز اول مثلا کلاس اول راهنمایی. هنوز معلم ها نمی اومدن سر کلاس، یه سری معلم همینجوری می اومدن که برنامه‌ریزی بشه. آقای اومد و فامیلا پرسید، آقای ناظمی نامی بود فامیلش، و به محض این که فامیل منو فهمید گفتش که تو با این فرجامی که کلاس راهنمایی بود رفت از اینجا نسبت داری؟ گفتم آره داداشم. آقا این شروع کرد به تهدید کردن و سر صدا کردن و خط و نشون کشیدن، که البته خوشبختانه ایشون دیگه معلم ما نبود، فقط هم یک دو ساعت اومد سر کلاس.
بله یاد ما رفت شما رو معرفی کنیم. خودتو معرفی کن دیگه، واقعا زایه چون ما به معرفی کنم میگن که آقا این رفیق بازی کرده، پارتی بازی خانوادگی کرده، ولی شما خودتو معرفی کن، تخصصتو بگو که نگن فقط مثلا چون مشهدی ها معروفن دیگه توی شهرداری تهران. زمان آقای قالیباف میگفتن آقا مینیبوسی از مشهد آوردن، بعد ما میگفتیم نه، آخرش یک نگاهی انداختم دیدم نه انگاری که بله، مثلا تو شهرداری رام رفتیم گفتیم مثلا حسین بچه پنجتن کیه؟ 16 نفر میگفتن جان، مثلا کدوم حسین بچه پنجتن؟ حالا شما خودت معرفی کن.
خب اول که ما لهجه مشهدی و لهجه کمی کتابی رو با هم قاطی صحبت میکنم.
زور نزن آقا، شما یک عالم تمرین کردی که مشهدی رو بذاری کنار، خرابش نکن، بعد ممکنه بعضی از این همکارا و شاگردا اونا بشنون بعد میگن آقا آقا مشهدی صحبت میکرده، مثلا خیلی بد میشه برای.
خب مجید فرجامی هستم، برادر محمود، 3 سال کوچیکتر، متولد 59، و کارم هم که تو حوزه ساختمان و مهندس عمرانم.
ببین تو تمام این سفری که آمده بوده مشکل ما با تو این بود که بلند صحبت می‌کنی، در واقع تو بلند صحبت نمی‌کنی، با ما صحبت نمی‌کنی، با 15 متر طرفدار کارگری که در هر جایی سر هر مثلا کاری بود. الان که نیاز داریم شما بلند صحبت کنی، آروم صحبت می‌کنی.
باش، بلندتر صحبت.
الان یک شبی هست از شب‌های تابستان، البته اگه بشه اسمش گذاشت تابستان، در اسلو و مجید از مشهد، یعنی واقعا حالا دوستان به ما میگن شما همه جا رو میگی یا مشهد یا حومه مشهد، ولی مشهد مجید از خود مشهد آمده اینجا و شاید یکی دو شب دیگه بیشتر نباشه، گفتیم که با هم دیگه یک شب چراغون بذاریم. و ما خیلی ماجرا داشتیم، حالا قبلا یه بار صحبت کردیم توی همین شب چراغون لایو، بعد دیدم خیلی زایه برداشتمش، بعد به خودم فکر کردم که بعدم نبود مثلا نمره انضباط 8 ما و و هم سوم راهنمایی می‌خواست دبیرستان مثلا ثبت نام بکنیم، یا اون نمره قرآن صفر، واقعا خودش یک اعجوبه، یعنی شما اگه تو ایران مثلا بگردید فکر کنم 5 نفرم پیدا نکنید که قرآن صفر شده باشن، درسه دیگه‌ش هم خوب باشه. که مجید توی اون برنامه یا لایو مشترک کارنامه ما رو کارنامه رو چجوری پیدا کرده بودی؟
کارنامه فکر میکنم یه سری مدارک بود که توی خونه آقا جون بود، اونا همش هست، الان مشهد دارم همشو، کارنامه از اول دبستان تا سوم راهنمایی که مطمئنم دبیرستانم فکر میکنم باش.
خیلی خوب. مجید تو حوزه ساختمان فعاله و چون فکرم که حالا الان مثلا میکروفونی دارم و یکم کیفیت بهتره که این گفتگور حضوری انجام بدم، هرچند که واقعا شاید کمتر از 48 ساعت دیگه اینجا باشه و میشد خیلی کارهای بهتری کرد. کارهای بهتر هم منظور ما اینا که اینطور فرا میخونن در مشهد، مثلا فکر کنم ما چیکار میکنه، مثلا شما پا میشی با مامان یا سایر اعضای خانواده میای ازمیر ما رو ببینن، مثلا چی چیزی میخوان ازت بپرسن که ما چیکار میکنیم؟ البته میدونم دوستان خودش ظاهرا رابط خانوادگیش یه جور خاصی شده، ولو صحبت های هست، ولی مثلا چی میپرسن ازت؟ مثلا چی رفتی اونجا چی کار کردی؟
ها او دوستان، آره او دوستان، الان دوباره نیم جا افتاد. او دوستان والا یه بار خواستم منو، اولین جمله‌ای که گفتن گفت از محمود چه خبر؟ گفتم من محمود چی؟ گفت 6 ماه پیش رفته بودی ازمیر برای چی ببینیش؟ گفتم والا برای دیدن برادر. گفتم شما میری برادر تو ببینی چی کار میکنی؟ بعد گفت نه این اطلاعاتی که داره از کجا میاره؟ بعد گفتم چه اطلاعاتی که داره از کجا میاره؟ گفت همین اطلاعاتی که داره. بعد گفتم که از هم طریق فضای مجازی و اینترنت و سایت ها و به صورت مشخص گفتن این اطلاعاتی که در مورد علم الهدا داره از کجا میاره؟ والا من خودم اطلاعات خاصی در مورد آقای علم الهدا ندارم، نه سمت خاصی دارم، نه دسترسی خاصی دارم، و اگر هم کسی اینها رو داشته باشه که دیگه با به صورت رسمی و با پاسپورت و با اعلام و با نمیدونم همه چی چون دارم یه چمدون مدارکی که نمیبره. و گفتن که نه این مواردی که داره میگه به چه شکل هست و اینا، خب یکم توضیح دادم و همین بود. ولی خب بیشتر از این سوال میکردم، مثلا اونجا رفتی چیکار کردی؟ گفتم مثلا رفتم
رستوران.
گفتن که خب نه دیگه چیکار کردی؟ کس خاصی رو ندیدی؟ گفتم نه والا کس خاصی رو، ما رفتیم برادرمونو ببین. تو همین حوزه سوالا رو میپرسن دیگه.
حالا میگم اگه مثلا اهل دختربازی بودی شما، مثلا اینم باز قابل فهم بود، ولی اصولا توی ما برادرها، البته همه برادری ما خیلی انسان‌های سر به راه و خانواده دوست و متعهدی هستن، ولی مجید دیگه واقعا فلانش در آورده و به همین خاطر شاید در همین جا به دوستان سلام میکنیم و میگیم که الان از کارهایی که کرده، حالا در اسلو این بوده که نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، زندان پسر ما هم هست اینجا، یعنی مثلا خیلی جمع خانوادگی تر از یه که حتی بشه یه دو تا شوخی بالا 16 سالم کرد. حالا با مجید امشب که هستیم درباره مسئله امنیت ساختمان و ساختمان سازی صحبت میکنیم، چون مجید خیلی فعال در هر سه صنعت ساختمان، خب هم رشتهش ای بوده، هم الان دورهای رو داره تدریس میکنه، قبلا هم عضو نظام مهندسی بوده دیگه.
الانم هستم.
الانم هست. آره. شورای انتظامی بود، یک کار میکرده.
آره اونم همون برادران گفتن بله. نیاز نیست شما باشید.
اصلا کلن نیاز نیست کلن ما باشیم، به هر حال یه شرمنده ایم از اینکه همچین یه کوچول موچولی دور و بر هستیم دیگه. انشالله شما که نه بنده خودم دیگه نیست میشیم که راحت بشن دوستان. مجید تدریس هم میکنه در این باره، حالا تبلیغش نمیخوام بکنم چون همینجوری کلاساش پره، ولی فکر کردم که یک سری سوالهای عمومی بپرسیم در مورد صنعت ساختمان، به ویژه‌ای که الان که دارم با شما صحبت میکنم چند روزی بیشتر نگذشته از فوت چند نفر از هموطنهای عزیز ما در جریان تخریب یک ساختمان. قبلا ماجرای متروپول پیش آمد، قبل از اون ماجرای پلاسکو و اینا، علاوه بر ماجراهای تلخ دیگه که ای طرف و طرف به وجود میاد، گهگاهی تصاویرش میبینیم اخبار و متاسفانه دیگه از حد خبر وقتی یه چیزی رد میشه دیگه واکنششون نمیدن دیگه مردم و مطبوعات. بله عادی میشه. اولین چیزی میخوام ازت بپرسم در مورد ایمنی ساختمان. حالا خیلی میدونم سوال کلیه به ویژه برای شماهایی که فنی ماجرا هستیم، ولی برای ماها آدمای عادی که متخصص نیستیم در این مورد و ضمن اینکه به جان خود ما هم علاقه داریم، یکی این ایمنی ساختمان دقیقا مسئولش کیه؟ یعنی الان یک ساختمانی که فرو میریزه، کج میشه، ترک برمیداره، حالا حتما نباید آدم کشته بشه دیگه، کی مسئولشه؟ از ابتدا چه مراحلی رو یک ساختمان باید طی بکنه که ما تقریبا، حالا مطمئنم نه، ولی با یک احتمال زیادی بتونیم اعتماد بکنیم و این مشکلات که به وجود میاد وقتی که مثلا تخریب خراب میشه یک ساختمونی در جریان تخریبش دو تا ساختمون دیگه خراب میشن، اینها اینا مسئولش چیه؟ حالا در مورد فروریزش ها یا ماجرای متروپول اینا ازت مجزا بپرسم، ولی به طور کلی اگه یک ایده به ما بدی که ایمنی ساختمان چه جوری حفظ میشه یا باید بشه، بعد ما میتونیم ورود کنیم به قول معروف به بحث. توی میکروفون هم نگاه کن که آها
آره
داد نزن، همچنین فقط نگاه کن چون صورت میچرخونی.
آره خب خیلی یهویی پیش اومد و منم خیلی آمادگی جدی نداشتم، البته که خب استقبال کردم و اتفاق خوبی. در مورد ایمنی ساختمون ها، اون چیزی که من بیشتر از همه بهش پرداختم در این 7 سال گذشته از سال 95 تا الان که 1402 هستیم، ایمنی ساختمون ها بعد از ساخت و در موقع سکونت مردم هست. این مهمترین بخشی که من بهش توجه کردم، که خب مسئله اصلی برای من بحث زلزله هست و خب حوادثی که مثل حریق و غیره رخ میده و جان ساکنین رو میتونه به خطر بندازه، مثل داستان متروپول، مثل داستان آتش سوزی در پروژه سلمان مشهد که اون برج با اون عظمتش آتیش گرفت چند سال پیش و خب عکس‌ها و فیلماش رو همه شبکه‌های خبری داخلی و خارجی پخش کردن. و بحث زلزله که خب زلزله چون چیز محسوسی هست، الان در زلزله ترکیه و سوریه دیدیم که حدود بیشتر از 70,000 نفر فقط فوت کردن. حالا 70,000 نفر جمعیت یک شهره، ولی شاید چند میلیون نفر بی خانمان شدن. این یه مسئله نیست که دولت یا مردم به راحتی بتونن ازش بگذرن و دیدیم چه صحنه‌های وحشتناکی بود که خب اونم بیشتر به خاطر ساخت و سازهای غیر اصولی بود که در ترکیه انجام می‌شد. و حالا من خبر رسمی و سند رسمی ندارم، ولی میگم یه سری ساختمان‌هایی بودن ایراد داشتن و آقای اردوغان گفته که با مجوزی که خب میشه، تعهدی که میشه از سازنده گرفت، ساختمان‌ها رو به مردم تحویل دادن. و
چقدرم اونا به کار وقتی یارو مرده و زله شده، حالا
خیلی صحنه‌ای وحشتناکی بود. اصلا خاطرش هم آدم وقتی به خاطرم میاره به هم میریزه، امشب خراب نکنم دیگه از اونا نگم. ولی این اتفاقیه که دیر یا زود در ایران هم خواهد افتاد و ما امیدواریم که با پرداختن بیشتر به ایمنی ساختمون ها که این دوتا مسئله به شکل جدی من گفتم، باعث کاهش صدمه به مردم چه در قدم اول جانشون و در قدم دوم مالشون هست. چون ما امکان داره در ایران زلزله خفیف داشته باشیم، نه به شدت زلزله ترکیه و با شرایط بهتر به نسبت اون، ولی خانه های مردم خراب بشه. الان طبق آماری که در ایران داده میشه و گفته میشه، حدود 70% سرمایه یه خانواده به مسکن اختصاص پیدا میکنه. حالا شما فرض کنید یه خانواده خودش بتونه فرار بکنه و خونش آسیب ببینه. منظورم از آسیب اینجوری نیست که از بالا تا پایین خراب بشه، کافیه در ساختمان دو تا شکست یا دو تا ترک عمیق ایجاد بشه، ساختمان مقداری کج بشه، اون ساختمان دیگه قابل سکونت نیست. این صحبتیه که اتفاقا من با همون دوستانی که اول صحبت رو کردیم هم کردم، میگم آقا دغدغه من اینه، اصلا من بحثم نه سیاسیه نه مذهبیه نه امنیتی، ولی اگه توجه نکنین همه این اتفاقات رو به تبعش داره و بعد ما مثل ترکیه واقعا باید قبول کنیم نمیتونیم در طی چند روز 235 هزار کانکس رو اونا اومدن در اون استانهایی که آسیب دیده بودن سازماندهی کردن. واقعا من اطمینان دارم که نمیشه حتی در یک ماه هم در کشور ما نمیتونن 230 هزار کانکس رو سازماندهی کنن به مردم بدن و مسائل دیگه. این بحث ایمنی که من میکنم مشخصا ایمنی در مقابل این حوادث است. البته ایمنی بحث مفصلی داره، از ابتدا که ساختمون ساخته میشه باید ایمنی رعایت بشه برای کارگران، برای عوامل و
اصلا ما توی قوانین مشکلی نداریم، یعنی قانونای ما قانونای بدی نیست.
کاملا درسته، قانونای ما بسیار قوانین خوبیه. من چون دیگه توی حوزه چند سالیه که تو کار آموزش و اینها هستم، واقعا قوانین ما چیزی از قوانین کشورهای پیشرفته کم نداره. من با دوستانی که در کانادا در استرالیا هستن صحبت میکنم، فقط اونا قوانین در اونجا به درستی اجرا میشه در حالی که در کشور ما به درستی اجرا نمیشه، بعضی وقتا که اصلا نادیده گرفته میشه به صورت کامل. یعنی ما قانونی داریم، آیین نامه‌ای داریم که پیرو قانونه، در واقع بر اساس قانون مصوب شده، دولت هم ابلاغ کرده در سال 1384 به همه نهادهای تابعه دولتی و غیر دولتی. من فقط این نمونه رو به شما میگم، اونجا گفته آقا وقتی یه ساختمانی میخواد کسی بخره باید کل نقشه های چون ساخت اون ساختمانو عیناً چیزی که ساخته شده تحویل داده بشه. یعنی شما وقتی یه ساختمان میخری، حالا بس زلزله رو بذاریم که دقیقاً بدین لوله آب از کجا اومده رفته تو حموم شما، تو آشپزخونه شما که بعداً خواستی تعمیرات بکنیم باش. و در اونجا گفته دفاتر اسناد رسمی حق ندارن بدون این نقشه ها و بدون شناسنامه ساختمان نقل و انتقال انجام بده. فوق العاده کار درستی و فوق العاده فکر خوبیه و رو به پیشرفتی. یعنی شما بدونی که بنای ساختمونت کی بوده، جوشکار ساختمونت کی بوده، سنگکار ساختمونت کی بوده و یه دفترچه به شما داده بشه به عنوان شناسنامه، دفترچه رسمی، و در کنار اون همه نقشه‌های ساختمون شما هم به شما داده بشه. اگر الان کسی تو ایران ساختمونش رو تعمیرات کرده باشه میدونه یکی از بزرگترین مشکلات همینه که نمیدونن این لوله از کجا اومده رفته تو همون، باید کف یا سقف رو اونقدر بشکافن تا اون رو پیدا بکنن و بعدم کسی جوابگو نیست. نهایتاً در موارد خیلی خاص یک مهندس ناظری رو میتونن و به اصطلاح ما درازش بکنن، ولی اصلا مشخصه لوله کش این ساختمون.
آقا همین الان گفتی مهندس ناظر، الان مهندس ناظر چیکار میکنه؟ قبل از اینکه در مورد مهندس ناظر جواب بدی باید بگم که تنفست مشکل داره، چون ما یک رفیقی داریم که زحمت میکشه و فایل ما رو ادیت میکنه، این هر دفعه به درستی میگه که بیچاره شدم چون تنفست یک جوریه که عجیب غریبه. الان تنفس تو رو دیدم گفتم نکنه تنفس ما هم مثل مجیده، فکر کنم مال تو بدتره، ما باید هر دو تا ما یک فکری بکنیم. ولی در مورد مهندس ناظر، ما همیشه ما اسم مهندس ناظر رو میشنویم. خب قاعدتا مهندس ناظر رو کسی که نقشه رو کشیده نیست یا الزاماً اون نیست. مهندس ناظر از طرف کجاست؟ اصلا نظارت شهرداری آیا فرق داره با نظارتی که پیمانکار انجام میده یا کارفرما انجام میده؟ فقط برای ما بگو که مهندس ناظر چیه و وظیفش چیه و چقدر از این اتفاقات که میفته مسئولیتش بر عهده مهندس ناظره.
مهندس ناظر در کوتاه‌ترین بحث، البته شاید مهندس‌ها ایراد بگیرن، ولی در کوتاه‌ترین بحث کسی که باید نقشه ها رو با اجرا مطابقت بده و اگر یکسان نبود به شهرداری گزارش بده.
ایشون از طرف کی استخدام میشه؟
مهندس ناظر، یک کمی باید توضیح بدم، ولی مهندس ناظر در واقع کسی هست که از طرف شهرداری مسئول نظارت بر ساخت و ساز. شهرداری قرار بوده که چند ده هزار کارمند بگیره که این کار رو انجام بده. به تعبیر من این کار رو اومدن برون سپاری کرده، اینا تعبیر شخصیم، بعد میگم بر اساس کجای قانون. مهندس ناظر میاد میره مالک پولی رو میده به مرجع صدور پروانه یا به نظام مهندسی اونجا واریز میکنه. مهندس ناظر به صورت تصادفی انتخاب میشه، یعنی شما به عنوان مالک نمیتونی مهندس ناظر ساختمون تو تعیین بکنی. مهندس ناظر نماینده حاکمیته که بیاد ساختمان رو کنترل بکنه. مثل چی؟ مثل ناظر بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت میره به کارخونه لبنیات نظارت میکنه. هیچ موقع اون ناظر بهداشت رو رئیس کارخونه مشخص نمیکنه. کی مشخص میکنه؟ اداره بهداشت.
ولی پولش اداره بهداشت میده اونجا.
آره، اینجا هم پول رو مالک به مهندس ناظر نمیده، مالک میره به یه حسابی داره. حالا فعلا اینجوری در سازمان نظام مهندسی واریز میکنه، اونجا به صورت تصادفی ته یک نرم افزاری یا یک سامانه هایی انتخاب میشه مهندس ناظر، به شما میگن آقای ایکس مهندس ناظر شماست.
خب این که عالیه دیگه، بهترین روشه.
این بهترین روش، ولی مشکل اونجاییه که به خاطر اینکه مهندس ناظر تقریبا قدیمی ترین اسم مهندسیه که مردم شنیدن، فکر میکنن همه کار مهندس ناظره. یعنی چی؟ در سال 1152 یا 51 قانون نظام معماری و ساختمانی اومده که تقریبا شاکله همین قانون نظام مهندسی فعلی ماست. اونجا گفته مهندس ساختمان باید مهندس ناظر داشته باشه، که در سال 74 تغییر کرده و مهندس ناظر صرفا و صرفا مسئول کنترل عملیات اجرای ساختمان با نقش است. شاید اینجا بگین خیلی ساده است، ولی از اون جایی که تو کشور ما همه چیز یک اشکالاتی داره که تو با یک جمله ایراد نقد داری، ولی یه نقشه داده میشه، اون نقشه میره کنار، مؤدبانش اینه که میره بایگانی میشه یا به اصطلاح میره سطل آشغال و یه چیز دیگه ای ساخته میشه. بعد مهندس ناظر در یک سرگردونی و شهرداری هم شریک مال سازنده شده، چون شهرداری تو شرایطی بودجش رو باید تامین بکنه که ما درآمد پایداری برای شهرداری ها نداریم. عمده بودجه شهرداری کل کشور از تخلف ساختمانی. شما فرض کنید یکی رو تعیین کردی که بره گزارش بده جلو تخلف رو بگیره، بعد یک مرجع یک سازمان بزرگی، من این کلمات رو وقتی اشتباه میگم خیلی دوستان شما که میشنون سخت نگیرن،
نه بچه های شب چراغون اصلا آشنا سیستمش،
یک سازمان بزرگی بودجهش داره از تخلف ساختمانی تأمین میشه. فرض کنید منی که الان ادعا دارم فردا بذارنم شهردار یک شهر که کلان شهر، نمیتونم شهر رو اداره کنم با اون شرایط عریض و طویل و تعداد زیاد پرسنل و کارمند و غیره، که چند سال پیش میگفتن هزینه روزانه شهرداری مشهد روزی مثلا چند میلیارد تومنه، من عددی شده مثلا عدد خیلی بزرگی بود.
فقط همون دم و دستگاه خودشون،
دم و دستگاه خودشون، بعد درآمدش فقط از تخلف ساختمانی،
یعنی از تراکم فروشی هم ما گذشتیم تخلف فروشی شده دیگه.
از تراکم فروشی هم یک کمی گذشتیم دیگه، بله میره تخلف و غیره، و بعد اینجا میشه یک کلاف سردرگمی. بعد اون چیزی که قربانی میشه الان به نظر من، اون چیزی که قربانی میشه شهرسازیه، که این وضعیت افتضاح رو داریم که دیگه همه شهرسازا صداشون در اومده، مردم هم صداشون در اومده، و از اون طرف دیگه کیفیت ساختمان. چون تو کیفیت ساختمان هم الان یه چیز جالب من بهت بگم، شاید
آقا قبلش یک سوال،
این چیز الان جالب باید هم بیاره بگیم،
چیز جالب اینجا بذار بینیسون چیز جالب. نگاه کن الان مهندس ناظر پا میشه میره سر یک ساختمونی، خب آقای مهندس اصلی پیمانکار ازشون خوشش نمیاد، مهندس ناظر هم میگه آقا اصلا چیه ساخته، یه چیش قانونی نیست. الان این مهندس ناظر چقدر قدرت داره؟
مهندس ناظر فقط در حد گزارشش قدرت داره، یعنی گزارش بده به مرجع صدور پروانه. اگر شهرداری اقدام کرد رو این گزارش مهندس ناظر، میشه بگی مهندس هم قدرت داره، و اگه شهرداری اقدام نکرد روی این، مهندس ناظر هم هیچ قدرتی نداره.
خب مهندس ناظر الان یک نیروی چیز منفیه دیگه، منظورم اینه که برای اونا یک کارکرد کنترلی داره، یک کارکرد منفی داره دیگه. آقای پیمانکار گردنش گرفته یه تیپا میندازه، مهندس ناظر میندازش بیرون، خب بعد چی میشه؟
بعد هیچی نمیشه. ما الان تو مشهد داشتیم دو سال پیش که یک بزرگوار مهندس ناظر گفت کتک زده بود، بعد سر ساختمون کتک زده بودن 6-7 نفری مهندس رو، و هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی مهندس ناظر مثل جایگاهش باید مثل پلیس باشه، شما اگه به پلیس توهین بکنی جدای از بحث شخصیش، مثلا یک حرف زشتی بزنه یکی به پلیس، او یه مسئله کیفریه، اون فحاشی یه مسئله، توهین به اون لباسه، چون اون پلیس مملکت، اون نیروی مثلا پلیس راهنمای رانندگیه. ولی اینجا اینجوری چیزی رو نداریم،
یعنی ما تقریبا بحث ما مثل محیط‌باناست که میفرستنش بره جلوی شکارچی که با تفنگ و همه چی و ایناست، هیچ حمایتی هم نمیشه، قانونا هم این پلیس هم نیست، میشه هر بلایی هم سرش در آورد و ول کردن. خب معتزیست ما وضعش میشه تقریبا این دیگه،
یکم از اون بدتر.
آها،
من چند سال پیش خودم یک فیلمی رو دیدم که یک نفری به یک خانم مهندس در مشهد فحاشی کرده بود و فیلمش اومد، یک نفر اون آقا رو گرفته بود که به این خانم فحاشی نکنه، ولی من اون خانم رو نمیشناختم. چرا؟ چون ایشون کسی بود که داشت فیلم میگرفت، لحظه‌ای که اومده بود تو ماشینش این اتفاق افتاده بود. حدوداً 6 ماه بعد در اون 3 سالی که من از شورای انسانی بودم، یک نفری از یک خانم مهندسی شکایت کرده بود و من میدیدم این چهره این فردی کمی برام آشناس، ولی نمیدونستم کجای داشت کدام، شاید سر ساختمون بوده، تو شهر بوده یا هر چیز دیگه. در اواسط جلسه من فهمیدم این همون آقاییه که به این خانم همکار ما فحش داده و من بهش گفتم، گفتم شما بودی اون اینجوری شده بود و اینها، فحش که داده به همکار ما، هیچی، یعنی سازمان ها و نهادهای حمایتی هیچ حمایتی نکردن. بمانم اون آدم اومده از همکار ما شکایت هم کرده،
به عنوان مهندس ناظر بوده همکار.
بله بله، چون من اون خانم رو ندیده بودم تو جلسه نمیدونستم، ولی بعدن متوجه شدم این همون خانومیه که مثلا دوربینش رو در. و از اون بدتر، شاید این رو گفتنش درست نباشه، ولی از اون بدتر این که من همون زمان بالاخره یک سمت علکی داشتم در به شورای انتظامی برای خودم، خودم پیگیری کردم که آقا سازمان نظام مهندسی، بالاخره اعضای تصمیم ساز سازمان نظام مهندسی، این مسئله است. دو سه تا جواب خیلی بد شنیدم، همون دیدگاهی که میگن دیدگاه حمایت از متجاوز، میگن به یک نفر تجاوز شده مثلا چرا این حتی. من اونجا اقدام کردم به بزرگواری که خیلی هم برای من محترم بود، بعد گفت آها این شاید خودش مقصر بوده، چرا به این فحش دادن، به کس دیگه فحش ندادن. گفتم آقا ما به اینکه به کس دیگه فحش ندادن اولا خبر نداریم، تو اینکه این سند مدرک فیلم وجود داره، اصلا چیزی نیست که بشه کتمان کرد. گفت اصلا شاید این یه جوری اونو عصبانی کرده که اون فحش بده این فیلم بگیره، یعنی دقیقاً همون حمایتی که از متجاوز. بعد تو این شرایط فرض کن حالا ما این همکار ما با تجربه بوده، قدیمی بوده، کاربلد بوده، حالا مهندسین جوان میان با تعداد زیاد با آموزش کم که باز نهادها و ارگانها این کارا رو انجام نمیدن براشون و رهاشون میکنن توی حوزه صنعت ساختمان بدون هیچ گونه حمایتی.
میگم ولی برگشت به تنظیمات کارخانه، ماشاءالله الان باز داری با سر ستون صحبت میکنی، اولش نگران بودم صدا ضبط نشه، الان میترسم که میکروفون رو پاره بکن. بیا ذره آب بخور، بیا.
بله.
شما آب بخور.
بله.
ما قرصام رو بخوریم. اصلا اینکه اثر هم نداره اینا، یعنی همجوری مرامی میخورم که دکترم ناامید نشه، والا اگر اینا اثر داشت الان بعضی ما. بله، خب الان ما خیلی ضبط کردیم، یعنی در مدت با سایر شب چراغونی ها دیگه اینجا وسط بحث بودیم، با شما هم اول بحث هم نیستم، برای که این فضا عوض بشه شما یه ذره آرومتر بشی. یادم اومد از اون خانه‌ای که آقا جان ساخت با آیزیایی و استاد محمد و اینا، فکر کنم بسیاری از خانه‌ها دست کم در دهه 60 و احتمالاً دهه 50 جوری ساخته شده، می‌شستن دور هم می‌گفتن آقا یک سقفی بزنیم اینجوری، یک زیرزمینی اونطوری، اصلا نقشه پخشی که در کار نبود. بعد تصمیم می‌گرفتن یادت دیگه توالتش حالا چقدر بزرگ باشه، آقا کوچیک‌ترش کن، حموم رو بزرگ‌تر بکنه. الان تخمین مثلا اطلاعاتی هست که چند درصد خانه ها اینجوری ساخته شده که این دیگه واقعا بحث مهندس ناظر و نقشه و اینا هیچی، اصلا معلوم نیست چه کار شده. حالا مثلا آقا جان خیلی اهمیت میداد به مسئله سیمان، نصف سیمان فکر کنم شهر مشهد زد تو ساختمون، ولی واقعا اون هم هیچ سازمانی، هیچ ساختاری نداشت دیگه، همینجوری برو بالا، اگه تخمالی هم بود رفته بودن بالا. الان ساختمان هایی که هیچی ازش ها مدرکی نیست و ثبت نشدن، فقط معلومه 250 متر زمین اینجا، چقدر هستن در شهری مثل مشهد، تهران و شهرهای بزرگ؟
هیچ آمار مشخص اعلام شده نیست، یا اگر اعلام هم شده من اطلاع ندارم. از این جهت میگم چون خب من خیلی این موارد کنکاش میکنم، ولی چند سال پیش شنیدم که اگر زلزله شدیدی در شهر مشهد بیاد 70% ساختمون‌ها آسیب می‌بینه. این الان یه کمی نگران کننده تر از گذشتم هست، به خاطری که اون زمان ساختمون یک و دو طبقه می ساختن، ساختمون بناساز دیگه معمولا از دو طبقه بیشتر نبودن، اصلا مسکن کالای سرمایه‌ای نبوده، کال مصرفی بود. ولی الان ساختمون‌های بلندی ساخته میشه که خیلی اوضاعش از قبلی‌ها بدتر. ساختمون وقتی بلند میشه، خیلی حالا نمیخوام بحثو فنی کنم، ولی زلزله اثر بیشتری روش میذاره. تعداد آدم بیشتری اونجا زندگی میکنن. یعنی قبلا توی یک ساختمون 250 متری، بله، حدوداً 5 نفر تا 10 نفر میگیم یک یا دو تا خانواده زندگی می‌کنن. ولی الان توی یک زمین 250 متری، مخصوصاً توی این ساختمون هایی که من نگرانش هستم، بین 8 تا 14 15 واحد وجود داره. و تعداد اگر هر کدوم از این خانواده ها رو هم 3 نفر حساب کنی، بین مثلا 24 تا 40 50 نفر آدم میشه. بعد مسیر خروج طولانی تر میشه. قبلا بالاخره طرف از تو خونش تا تو حیاتش فاصله ای نبود، الان باید 5 طبقه بیاد. میدونی این زمان تو زلزله خیلی
آتش سوزی هستن،
بله آتش سوزی. الان نگرانی خیلی بیشتر. یه چیز جالب بگم، یه بار از صدا من این صحبت ها همه جا میکنم، چند روز پیش خبرگزاری ایسنا من
بگید صحبت تکراری نکنم، شب چرا اون خیلی چیز خاصی
تکراری نمیخوام بکنم، خبرگزاری ایسنا من دعوت کرد و رفتم صحبت کردم. بعد بهش گفتم آقا نگاه کن، من چند سال پیشم اومدم همینجا، همین حرفا رو زدم، هیچ کدوم منتشر نشد. بعد بنده خدا گفت نه ما منتشر میکنیم و نکرد. یه بارم با صدا سیما صحبت کردم 15 دقیقه، صدا سیما خراسان فیلم از من گیزن کلا 7 ثانیه‌اشو پخش کردم و البته واقعا از خبرنگار تشکر کردم، چون 7 ثانیه گل مطلب. من فقط یه جو گفتم جان مردم در خطره و اون همین 7 ثانیه رو گذاشت. زنگ زدم ازش تشکر کردم، همین هم انتظار نداشتم پخش بشه. هیچ کس نسبت به این صحبتایی که خیلی نگران، مثلا یه باری که از دوستان گفت آره همین یک دو روز پیش گفت این ساختمون تو تهران تخریب شد، خوب خوراکی برای تو ایجاد کرد. گفتم میگه من مریضم که بمیره برای من خوراک ایجاد کنه. گفت خب نه، تو یک ماه پیش گفتی روش تخریب خطرناکه، الان میتونی بگی؟ دیدی من گفتم؟ گفتم والا من یه موی تنم راضی نیست یکی آسیب ببینه. اون پیشبینی فنی من بود از اون. الانم برای بحث زلزله و بحث‌های دیگه واقعا نگرانیه که آقا فردا در مشهد اتفاقی بیفته با این شرایط، حالا شهرهای دیگه هم همه همین جوره تقریبا، با این شرایط خطرناک یک فاجعه ملی که چه اصلا این فاجعه بین‌المللی رخ بده و خیلی خیلی اتفاقای بدتر از ترکیه.
جریان ترکیه رو ببخش اگه حرف یادت نمیره بگم، چون خودم حرفم یادم میره که بگم. صبح، همون صبحی که زلزله شده بود، به طور اتفاقی ما رسیدم به ترکیه، رسیدم به استانبول. اولا که هوا یک حالت عجیبی داشت، حالا اینا بعضیاش تلقینات و بعضیاش خرافاته، ولی واقعا اون چیزی که ما دیدم چیز بسیار عجیبی بود. این برف میزد تو صورتت، بارونم بود، برقم قطع و وصل میشد، اصلا یک وضعیتی. بعد ما سوار مترو شدیم، اصلا کس خبر نداشت زلزله شده دیگه. سوار مترو شدیم و مترو رفت، شما مترو استانبول دیگه چیزیه که توش کنسروی آدمه دیگه، رفت او وسط 45 دقیقه مون، ما داشتیم خفه میشدیم، اصلا نمیدونستیم چه خبره، که فهم کردم مثلا کس خودکشی کرده. و داستان این بود که ما بعدا فهمیم این فاجعه کلن سیستم استانبول رو به این حال روز انداخته، در حالی که مستقیما شاید حتی یه تکون کوچولم نخورده مثلا، حالا خیلی در جریان نیستم. و خب وقتی که در جنوب ترکیه زلزله میاد که اونجا چه فاجعه‌ای به وجود اومد که دیگه همه لابد دیدن، و در استانبول مترو توی تونل گیر میکنه، داستانیه که اگر یه همچین فاجعه‌ای بیفته، که خب حالا چون صحبت راجبش زیاد شده رد میشه، یه مقدارم تلخ میشه ماجرا و ترسناک، ما توی شب چراغ معمولا افراد رو نمیترسونه، تازه اونوارد تو رو آوردیم که خیلی خودمونی و برادرانه و خانوادگی و خاطره بشه. ولی واقعیت چیه که اگر مثلا در یکی از شهرهای جنوبی شرقی اینا بیاد، اینجوری نیست که بقیه ایمن باشن در شهرهای دیگه از اون مسئله ای که اقتصاد چه آسیبی میبینه، چقدر آدم آواره میشن، چقدر باید کمک بره به اونجا، به هر حال نیروها باید بسیج بشن، از یه جا باید کم بشه به یه جایی اضافه بشه دیگه. ولی تو اون مترو که البته اونجا که حواس نبود، بعدن که دامن به یادم میاد و وضعیت تو مترو ره، من میگم که نکنه که اگر مثلا زبونم لال در مشهد زلزله بیاد، تا تبریز همچی اثراتی داشته باشه و حتی تلفات جانی بگیره.
قابل پیش بینی نیست و امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی چیزی که نگران میکنه همون جور که اون مورد قبلی هم گفتم اینه که در کشور ما متاسفانه بودجه های مدیریت بحران هم میره جای دیگه هزینه میشه. یعنی شما حساب کنید که نمیدونم عددش چقدره، بودجه مدیریت بحران معمولا میره در جاهای دیگه هزینه میشه. مدیریت بحران یعنی چی؟ یعنی که در اگر در اطراف مشهد یک زلزله اتفاق افتاد مردم توی مترو گیر نکنن مثلا خفه بشن، یا اگر یک جای دیگه مشکلی پیش اومد یه جای دیگه برق قطع نشه اتفاق فاجعه باری رخ بده،
مثلا قحطی نشه سیلو پر باشه.
آره اصلا هیچ کدوم از اینا تقریبا فکر نمیشه و نگرانی خیلی زیاد میشه. یعنی من مدیریت بحران که نمیدونم چیه، ولی مثلا در ساختمانی بوده که فرو ریخته بوده، من رفتم اونجا بعد میگم فرمانده عملیات کیه، یک آقای مثلا از سازمان آتش نشانی اومده به من که هیچ کارم، میگه ما چی کار بکنیم. یعنی در بحران هم نبوده، خیلی اتفاقی نیفتاده بود، کسی فوت نگه، فقط یه ساختمانی خراب شده بود. خب اینو شما تعمیم بدین به کل اتفاقی که تو متروپول افتاد، یکیش همین بود دیگه، یکیش تا چند روز بعد کاملا اونجا رها بود. آقا بله شما آتش نشان نیروهای امدادرسان فرستادید، ولی باید یک مدیریت بحرانی داشته باشه اونجا که اتفاقای بعدی که باعث ناراحتی مردم شد، باعث تبعات مختلفی شد نیفته، ولی افتاد.
اون چیز جالبی که می‌خواستی بگی چی بود؟
یادم رفت.
ها این خودم همین مشکل دارم، تازه خوب شد یادآوری کردم بهت. حالا چون قراره که کمی بگیم و بخندیم و اصلا کلن شب چراغون بیشتر طنزآمیز، بیشتر که نه ولی تا حدودی طنزآمیز هم هست، بیا راجع به این 4 میلیون مسکن و اقدام ملی مسکنی همچه اسمی داشت، بیا راجع به این صحبت کنیم یه کمی خوشحال بشه.
آره. اقدام ملی مسکن شهریور 1400 که آقای رئیسی مطرحش کرد، من تو خونه بودم تو اتاق خواب، همجوری داشتم تو موبایل گوش میکردم، این 4 میلیونه برام عدد خیلی بزرگ اومد، چون 4 میلیون بحث شوخی نیست. ذهنم رو درگیر که تقریبا یک کاغذ A5 یا کوچکتر از A5 بود و تو اتاق خواب تو خونه همینجوری با خودکار نشستم و نوشتم رو زمینم، اتفاقا یادم که آقای 4 میلیون خیلی عدد بزرگ شد، اونقدر صفر داشت من نمیتونستم عدد رو به تومن بخونم، مثلا چند هزار، مثلا اون زمانم با اصطلاح همت آشنا نبودیم دیگه، همت از واحد اختلاس
از همت دوستانه،
بله هزار میلیارد ایناست. هر چی نشستم نوشتم جور در نیومد، بعد با دلار 30 تومانی حساب کردم که مثلا تقسیم بر 30,000 بشه، عدد خیلی بزرگی شد و گفتم نمیشه. تقریبا یک بعدش هم منتشرش کردم، بعدم کلی آدم اومدن از اونجا، هر روز می اومدن یک سری سایبری های می اومدن اونجا فوش میدادن و آقا شما اینجوری و نمیتونین ببینین و به همه چی هم رب میدادن. بگذاریم، یک سال گذشت، دقیقا یک سال از این موضوع گذشت، آقای مخبر اومد گفت ما نگفتیم که اینو مردم، ما که نگفتیم ساختمون بسازیم. چند روز بچه‌م آقای رئیسی همینو گفت و الان هم اقدام ملی مسکن رو شروع کردن. فکر میکنم خیلی فاصله دارن حتی با اون کاری که آقای احمدی نژاد انجام داد، چون اون زمان بالاخره وضع مملکت خوب بود و الان دارن زمین میدن و یک جای تشویق میکنن، یک مقداری از اون مسکن مهرایی که هیچکی استفاده نکرده بود و دارن توی آمار میارن با بازسازی. کیفیت ها بعضی جا خوبه بعضی جا خوب نیست، ولی فکر نکنم بتونن 4 میلیون مسکن رو بسازن.
خیلی جالبه بسازن نسازن اینا هیچکس به آقای رئیسی فوش نمیده، اصلا انگار که بزرگوار تشریف ندارن.
خب ضعیفترین به نظر من رئیس جمهور کشوره که دیگه مردم هم فهمیدن بزرگوار واقعا کار. الان دیروز فکر میکنم همینجا بودم، ایشون گفته بود آقا نباید بذاریم ساختمان های نایمن ساخته بشه، نباید بذاریم ساختمان قولنامه ساخته بشه، نباید بذاریم تو جنگل مردم برن بدون مجوز ساختمان بسازن،
عمه ما دیگه برقون. آره. باید بیاد،
بعد اصلا اینا همه سوم شخص بود، نباید بذارن، نباید بسازن. آقا شما نباید بذاری، بچه مثلا برن همون جنگل که گفتن آقا مگه قراره کسی بره تو جنگل با مجوز خونه بسازه که شما میگین بدون مجوز نسازن؟ خیلی خیلی دورن از همه چی.
میخوای پیاده رو به کار نبری آقا، مسئولش با ماه دوستان، مسئولش با ماه. حالا اینجا راجع پلاسکو میشه صحبت کرد، راجع متروپول، ولی فکر میکنم دیگه هی داریم تلخش میکنیم. و
یه چیز در نیشابور خودمون بگم، توی نیشابور اومدن اقدام ملی مسکن رو به خاطری که خب مسابقه هم از بعضی وقتا بین مدیرا که بگن آقا ما این کار رو کردیم و اینها، چون این شاخص دیگه ای وجود نداره دی. اومدن و شروع کردن به ساخت و ساز قبل از اینکه استعلام ها رو از نهادهای زیر ربط بگیرن. خیلی ساده کنم، مثلا یکی از اون نهادهایی که باید جواب بده مثلا آب منطقی و سازمان آب فاضلاب و غیر است. اینا اومدن شروع کردن به ساخت در یک زمینی در نزدیکی نیشابور. چند تا ساختمون که فونداسیون یا پیش که تمام شد و یکی دو تا ساختمون که تو مرحله اسکلت بود، نتیجه استعلام اومد که آقا اینا در مسیل قرار داره، محل رد شدن سیل. یک رودخانه فصلی قدیمی هست که هر 15 سال 20 سال سیل میاد. یه هزینه هنگفتی کردن و دارن میکنن نمیدونن که مسیر سیل رو عوض بکنن و ساختمونی داره برای مردم ساخته میشه که امکان داره طی 15 سال 20 سال آینده یه سیل بیاد همش رو ببره و بشوره. و این یکی از نمونهایی که من خودم اطلاع دقیق دارم، دوستان گفتن، من باور نکردم، تحقیق کردم و متاسفانه اینجوری. حالا تو شهرهای دیگه امیدوارم از این اتفاقا نیفته، خب تو مسیر سیل دارن مسکن میسازن.
حالا ما اون مشکلات رو که نمیتونیم حل کنیم، ولی شما الان نفس بد میکشی، بعد گهگاهی داد میزنی، گهگاهی آروم صحبت میکنی، گهگاهی رو به میکروفون صحبت میکنی، گهگاهی نمیدونم چرا رو تو او بر میکنی. آقا اگه با ما قهری
از دقیقا خجالت میکشم بعضی وقتا از حرفایی که میزنم، خجالت سرم و نشانه
بعد گهگاهی هم پاندولی میای جلو، یعنی میای جلو بعد برمیگری عقب. یکی میخواستم بگم اگر اونا رو نمیتونیم درست کنیم، ایشالله شما رو درست کنیم که فکر کنم کلن باید از روش های انفجاری برای تو استفاده بکنیم.
نه روش انفجاری خدا رو شکر که مجوز ندادن برای روش انفجاری. میدونی که برای این تخریبای تهران شهردار منطقه 19 گفته ما میخواستیم از روش انفجاری استفاده کنیم ولی نهادهای امنیتی اجازه ندادن. من واقعا همینجا از همین تریبون استفاده رو تشکر میکنم که نهاد امنیتی اجازه نداده، چون کسی که برای تخریب عملیات بنایی به ساده‌ترین روش 5 نفر رو جونشون رو میگیره، اگر انفجار میدادن ما احتمالاً چند ده یا چند صد نفر رو تا الان شهرداری و نهادهای دیگه از دست داده بودن و اینجا اتفاق خوبی بوده. تشکر
واقعا بله ما تشکر میکنیم از دوستان نهادهای امنیتی. حالا البته نهادهای امنیتی که فکرم نبودن دیگه، پلیس والا نه، همون نهادهای امنیتی برای شما در صد درست. مامان خیلی حساسه، یعنی الان مثلا تو همون عکس گذاشته بودی با زن زندگی آزادی و توی صفحت و دوستان دیگه هم که گذاشته بودن، خود هادی حیدری هم گذاشت فکر کنم تو صفحش، اگه ما او رو بذارم مامان باز فشار خونش بالا پایین چیز از تن و پیرهن در میاد، اطلاعات با مزه هم داره. خلاصه باز ما اینجا میشه مسئول و محمود ایره از را به در کرد و اینا. ماما خیلی جالب بود اون زمانی که ما در خدمت شو بودیم، یعنی از نزدیکتر ما که همیشه در خدمت شو هستیم، گفتی محمود خوبه زبونش بده. خب مامان جا همه آدم زبونشه دیگه، روش نمیشد بگه که مثلا ماجرا چیه. و خب مثل آقا جان که میگفت ایش شیر طور خورده شیرش بد بوده، مامان جالب بود میگفت ذاتش بده، یعنی اصلا میخواست بنزه گردن بزرگوار، میگفت مامان دیگه به ذات ما دیگه کاری نداشته باش. حالا هی فیلسوفا میگن با ذاتگرایی مخالفن و اینا، مامان ما ذاتگرا بود یه هستن. مجید این شهرها چقدر زشتن. یک عکسی برای ما یک از دوستان فرستاد، واقعا شاخ در آوردم، از کوسنگی بود. خب من دیگه که 12 13 سال شاید بیشتر باشه که دیگه نیستم در خدمت شاه، و خب کوسنگی او کوسنگی بود که تو ذهن ما بود که میدونی حالا خیلی چیزی علیه السلام هم نبود، یه مدت که اصلا منطقه نظامی بود و سیم خاردار بود دورش، بعدن باز کردن تبدیل به یک پارکی شده بود، یه جای باصفایی بود. باصفا بودنش خیلی خوبه، حتی صبح که میرفتم قدم زدن و ورزش و دور برای یک قبری هم کشف کردم که نمیدونم قبر چی شد، نوشته بودن اینجا مزار سرهنگ فلانی یا کلونل شاید فلانی که در اردوی ملی بود و اینجا خودکشی کرد، مثلا مال سال 1314 بود، مطمئنم که از جلوتر نبود. که مثلا با خودم فهم کردم مثلا چقدر خوبه یه قبره رو بیان به عنوان یک اثری، بالاخره یه چیزی دیگه زیری برگمرگا بود، چرا خودم مثلا پیداش کرده بودم. حالا باز میخوام بگم ما اول همه چی رو کشف کردیم، ولی امیدوارم قبره رو کارش نگرفته باشن. ولی کلا یک منظره جالبی بود. من رفتم بالا، یک نمایی داشت همون شهر، حالا با هر سیستمش، یک چیز عجیبی بود کنار کوسنگی، مثل این گنبدای چیزی هستن جنگ جهانی دوم آلمان خیلی به کار میبرد، یک گنبدهای بتونی خیلی زشتی که چند تا حفره داشت توش که اینا مثلا تیربار و توپ و اینا رو میذاشتن، ولی برای بود که اگر مثلا بمباران شد این بیشترین مقاومت رو داشته باشه، که اینا زشت‌ترین چیزهایی که واقعا انسان میتونه در عمرش ببینه.
ساختمان موزه رو میگی تو پارک کوسنگی به شکل گرد بود و سنگی و نمای زمختی داشت،
نمیدونم، خیلی زشت بود. یعنی واقعا یه فکر کردم نکنه هیتلر هم اینجا یک بندوبسات ساخته بوده، اینقدر این چیز زشت بود. حالا موزه مثلا میگم آقا ما نمیفهمیم، شاید خیلی زیبا بوده، ولی واقعیتش این که اصلا کسی مسئول هست برای این همه زشتی شهرها، این همه ناهماهنگی، این طرفش سنتیه، اون طرفش سنتیه، اون طرفش میکسه، این طرفش قیمار ریختن تو ماستا. واقعا مثلا شما که حالا به هر حال عضو نظام مهندسی هستن یا خود تو شورای انتظامی بودی، به هر حال خود توی صنعتی، حالا کار ندارم چه سمتی داری، واقعا مسئول زشت بودن و ناهماهنگی شهرها چیه؟ شهرداریه، مردمن، سازمان زیباسازی مثلا، معمارها هستن که بنز کافی مثلا دقت نمیکنن، چیه ماجرا انقدر زشت شهرها؟
مثل سایر امور این هم قانون داره، متولی داره، آیین نامه داره، ابلاغیه داره، بخشنامه داره، و باز نمیخوام بحثو خیلی فنی بکنم ولی به درستی اجرا نمیشه. رهاست و همین جوری که شما میگه قیمه ریختن تو ماستا، هر کس هر کار بکنه کرده و این خیلی اتفاق بده. من توضیح بدم، نه معمارم نه شهرساز، ولی همین چیزی که دارم میبینم بسیار بسیار زشته. حتی معمارهای ما، آدمهای کاربلد، آدمهای درست حسابی، اونا دلشون خونه. من همین چند وقت پیش با دو سه تا از معمارها صحبت کردم، از قدیمی ها، از جدید ها، اونایی که بالاخره آدم های خوش فکری هستن. واقعا طرف مثلا یک معمار 80 ساله به من میگفت من رفتم تا ترقبه، از این زشتی و کجی و از این صحنه هایی که دیدم و برگشتم، از این ساختمون هایی که هر کدوم یک شکلی بود، اصلا حالم بد شد. ایشون به عنوان یه متخصص، ما هم به عنوان یه آدمی که تو صنعت ساختمونیم و مردم به صورت آدم عادی بسیار بسیار شاکیان، چون مثل بقیه چیزا رهاست. ما در شهرها، در شهرداری ها، در سایر نهادها یه جاهایی داریم که اینها رو کنترل بکنن، ولی برای ما، برای کسی که تخلف میکنه، جریمه‌ای در نظر گرفته نمیشه. یعنی شما یه نمای طراحی میکنی، اونو نمیسازی، یه چیز دیگه میسازی، هرچی دلت میخواد میسازی. حالا شاید شما به خاطر توجه بری به یه معمار خیلی خوب بدی طراحی کنه، بنده برم دو تا خط خودم بکشم یه چیز زشتی رو طراحی بکنم، که بعضی از این زشتی اصلا دیگه شهره شده دیگه. مثلا ما در مشهد که یک شهر مذهبی هست، در مشهد که یک شهر بزرگ هست، کلان شهر هست، به قول رفقا میگن از خود روم نمای رومی بیشتر داریم. خب کی متولی این کار هست؟ متولیش وجود داره ولی کارشو درست انجام نمیده.
خب این که متولیش هست کارشو درست انجام نمیده که باز رسید به همونجا. آقا متولی کیه؟ یعنی الان
متولی شهرداری در تمام موارد مربوط به ساخت و ساز در شهر، شهرداری متولی داستانه. ولی شهرداری شده شریک سازنده. کجا؟ شما میری خلاف میکنی، از شما مثل 50 میلیون تومان داری سود میکنی، مثلا از شما مثل 10 تومان شهرداری داره میگیره. شما چرا داری مثل 10 تومان به شهرداری میدی؟ به خاطر اینکه مثل 40 تومان برات میندازه دیگه. اگه شهرداری بیاد به شما سخت بگیره، بیاد جلو کار شما رو بگیره، حالا من به شبکه‌های فساد کار ندارم، اونا هم هستن، ولی ساختاریشو دارم این میگم. به اینجا رسیده دیگه، نهایتا هر کی هر کار دلش میخواد میکنه. یک مهندس ناظر اگه با تجربه باشه، اگر روابط عمومی داشته باشه، اگه مدیریت داشته باشه، اگر بتونه مالک نرمالی باشه، بتونه باش صحبت بکنه، ساختمون خوبم ساخته میشه، زیادم هست. یعنی ما اینجوری نیست که همه سیاهی رو بگیم مثلا اون بساز بفروش مقصر، نه، داریم بسیارم آدمای خوب و کار درست.
بابا بعضی از ساختمونایی که عکساش میاد، چند تا از این معماری ها که چون جایزه جهانی گرفتن ما هم دیدیم، شاهکارن. یعنی ما آدم زیبا پسند، به قول معروف زیباییدان، هنرمند خیلی زیاد داریم توی چه مهندسای عمران و چه به خصوص تو معمارها، مهندسای معماری. یعنی اگر فکر کنم زیبایی هم هست تو ساختمان سازی، همین شخصی و به هر حال دیگه کرم دوستان بوده.
بله بله، واقعا هیچ ساز و کاری وجود نداره، هیچ کنترل درست حسابی وجود نداره. اگر اون خوب طراحی بکنه، اگه مالک خوب هزینه بکنه، ساختمان خوبم در میاد. ما خیلی معمارا رو داشتیم طی همین چند سال، طی همین 20 سال گذشته. من میشناسم افرادی رو که مهاجرت کردن به کشورهای پیشرفته دنیا. یکی از دوستان خودم مهاجرت کرد انگلیس و اونجا الان جزء آرشیتکتای درجه یک حساب میشه. یعنی ما توانش رو داریم. همین امروز که ما دیروز بود ما رفته بودیم این موزه با هم، اون ساختمونی که در کنار بود عین ماکت هایی بود که من از بعضی از دانشجوهای معماری دیدم. نمیگم که توانمندی اینا کمه، ولی میگم بچه های ایرانی هم واقعا تو این حوزه توانمندن. ولی خب
یه وقت که شهرداری میشه واقعا شریک دوز دیگه، واقعا این چیزی که شما میگی جز شریک دوز و شریک دوز ساختاری، یعنی نیست که رشوه گرفته شد، یک سازمان بسیار بزرگ عریض و طویلی در همه شهرها و حتی شاید روستاهای ایران شده شریک متخلفین و جوری که شما میگی یعنی تشویق میکنه. یعنی مثلا به شوخی میگن که تنها کسایی که دوست دارن مردم مسواک نزنن دندون پزشکا هستن، که خب البته درست نیست، ولی واقعیت چیه که احتمالاً تنها سازمان‌هایی که دوست دارن مردم تخلف بکنن شهرداریان، دیگه پولش رو از ایران در میارن.
این و خیلی بدتر از این،
دسته به میز نزن فشارم نده چون
این و خیلی بدتر از این. ما الان توی مناطقی همه کسایی که توی شهر بزرگ هستن این رو در طی یکی دو سال گذشته دیدن. اون چیز جالبم یادم اومد میگم
چیز جالبت رو
چیز جالبه رو بگم یادم نره. یک عکسی هست در شهر مشهد ما دیدیم، در شهر دیگه هم هست، میگم که بنر زدن تو شهر مشهد که تبدیل رأی قلع به جریمه. قلع یعنی چی؟ یعنی ساختمونی که همه این فرایندا رو رفته و آخر نتونسته با جریمه حلش کنه. مرجعی که خیلی حوصله سربر نباشه، یه مرجعی اومده گفته این ساختمون باید قلع بشه، این یک طبقه باید قلع بشه، این دو طبقه باید تخریب بشه. یعنی شما رفتی 5 طبقه، دو طبقه خلاف ساختی، ثابت ایمنی هم رعایت نکردی و و و و میگن قلع. خیلی ساختمونای کمی به قلع میرسن. الان تو شهر مشهد، تو شهر بزرگ، بنر زدن تبدیل رأی قلع به جریمه.
تقریبا مثل اون بنرهایی که میگه پایان نامه برای شما مینویسیم با فلان.
این اون بدتره. اون پایان نامه که برای شما مینویسن رسمی نیست. یعنی مثلا دانشگاه تهران نمیاد بنر بزنه بگه آی دانشجو بیا من پایان نامه تو من میدم، استاد بنویسه پولشو بده به من.
یعنی یک سورم زدن به او.
آره آره، اون یه چیز غیر رسمیه. خب این یه چیز رسمیه. من نامه خودم دیدم که شهرداری نامه زده بود آقای ایکس رأی قلع شما با توجه به بودجه دولت رأی قلع شما رو به جریمه تبدیل میکنه، اگه خواستین من میفرستم شما منتشرش بکن. یعنی چی؟ من به شما بگم عمده ساختمونایی که تخلف داره میرسه به اون مرحله آخر با جریمه حل میشه.
اون چیزی که با جریمه حل میشه دیگه فر بسار قرار فرو بریزه.
اون چیزی که با جریمه حل میشه خیلی مسئله داشته، خب، و رأی قلع رو به جریمه تبدیل میکنه. یعنی هیچ، یعنی اونایی که دیگه 10% که به قلع رسیدن الان با توجه به بودجه دولت، یعنی انگار دولت، حالا من نخوندم بودجه دولت، انگار که گفتن آقا ما کسی بودجه آوردیم بین از هر جا شده پول جمع بکنیم. چون نامه اینجور استنباطی ازش میشه، گفته هر ساختمانی قبل از 1401 رأی قلع داره که تو مشهد میگفتن 20,000 تا ساختمونه میشه به جریمه تبدیلش کرد. یعنی شما یا پول بده برو حل.
قشنگ به نظر میاد هر دولتی یا دست کم بعضی دولت ها اگه نخواهیم بیانصافی کنیم قشنگ این رو به عنوان تیول میبینن. آقا از این چقدر میشه کند؟
تیول چیه؟
یک چیز قدیمیه دیگه، حالا از دوره مغول و اینها، که آقا این به هر حال اینجوری بوده که یک قسمتی رو میدادن به شما، آقا شما چقدر میتونی برای ما خراج و نمیدونم مالیات و فلانا بفرستی، بقیهش دیگه خودت صاف کن. و خب اون طرف هم معلومه به قول بیحقی میگه که در مورد یه بنده خدایی بوده که تو نیشابور بوده، الان اسمش یادم رفته، میگه که این بابا از هر 10 تایی که میگرفت یکیش میفرستاد برای سلطان مسعود. بعد وقتی این قافله مثلا چیزایی که کنده بود از مردم اومد رسید به هرات یا مثلا غزنه، این سلطان گفت آقا ما 10 نفر مثل اینا داشتیم چقدر وضع ما خوب بود. هیچ کم جرئت نمیکرد میگه آقا این 10 برابری مردم چاپیده، کل اون منطقه رو صاف کرده، مثلا سوزونده. حالا خود تعبیر بیحقی خیلی وقتا سوختن میگه، که بعدش هم حالا دیدیم دیگه چی شد و اتفاقاتی که افتاد، حالا وارد تاریخ زیاد نشیم. ظاهرا به نظر میاد که هر دولتی که میاد یا دست کم دولت‌های خیلی خادم و خدمتگذاری که الان در خدمت چه هستم، اینا کسری بودجه است، آقا بفروش. الان مگه انبار
نداشتیم اینا؟ این تا امسال نداشتیم، تا دولت جناب آقای رئیسی نداشتیم این موضوع
خادم محرومان.
بله که بودجه نامش رو من دارم برات میفرستم. به کسری بودجه، با توجه کسری بودجه، شهرداری به مالکی که رأی قل داره بگه بیا با جریمه حلش کن. به هیچ عنوان نه دولت های احمدی نژاد، نه خاتمی، نه روحانی، هیچ کدوم اینجوری نبودن.
حالا می‌خواستم یکم کلی بگم که بعدا برات مشکل به وجود نیاد. البته فکر می‌کنم اگه آدم یک حرفی بزنه به آقای رئیسی فوش بدن، باز از این وضعیت که داره بهتره. ولی این چیزی که الان شما میگیره بذاریم کنار، او اموالی که قرار آقای مخبر بفروشه که داره مفروشه، و بعد یک قانونی گذاشتن. اولا که سرانس قوه نشستن، مثلا آقای مملکت مجلس داره نداره، نهادهای ناظر که هیچی دیگه، سه نفر میشینن برای خودش امضا میکنن، الحمدلله هم الان دوره هم دیگه هستن. بعد توی قانون نوشتن که این کمیته یا فلان هم آقای مخبر دیگه، ایشون تحت تعقیب قضایی نمیتونن قرارش بدن، در آینده هم نمیتونن تحت تعقیب قضایی قرار بدن. خب این بزرگوار با این وضعیت فسادی که در مملکت میدونیم و نیروهایی که میدونیم و سازمان ها و فلان، شما بیا بهش سند چیز چک سفید امضا بدی، بگی آقا شما اصلا هر کاری که میخوای بکن، در آینده هم کسی نمیتونه شما رو تحت تعقیب قرار بده. خب معلومه چی کار میکنه، مثل الان دیگه کل مملکت دارن میفروشن که دولت بتونه سرپا وایسته. و شما وقتی یه چیزی رو فروختی، شما وقتی پارک فروختی به یک سازمان، اصلا به شخص، شما که نمیدونی پس ور بری پسش بگیری دیگه، یارو قانونی خریده. تازه بمونه خیلی از اینا غیر قانونی هم بیان یک جور غصب کنن کردن دیگه، خودمون میدیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم و داریم کی صحبت میکنیم. وا ویلا که شما به آقا بگی که شما کارات همه قانونیه، هم اصلا هم نمیشه شما رو نظارت کرد. خب بیام که الان شما داری میگی الان شهرداری ها وقتی دارن طبق دستور دولت و کسری بودجه و اینها، جاهایی که دیگه اوقدر ضایع بوده که خود شهرداری قبلا دیده نمیشه از این چیزی کند. بله دیگه، یعنی که آقا اینو دیگه واقعا امروز فرداست بیاد پایین. خب وقتی اینو میفروشی و قانونی شده دیگه، امضا میکنی بعدش دیگه، بالاخره طرف میره به مردم میفروشه، اگه نگیم قبلش فروخته، خب این یک فاجعه بزرگیه. یعنی میخوام بگم تمام این صحبتایی که کرده بودیم، باز چیزی که الان گفتیم مرا تکون داد که واقعا مثل که یک سور هم به کمیته واگذاری کشور ایران به دوستان زدن اینا.
بله خب همین هاست که نگرانی ایجاد میکنه، حتی از این بدتر هم هست اگه میخوای بگم، اگه نه که رد شد
بگو دیگه، نهات بعدش مباره میشه.
از این بدتر چیزیه که تو این چند ماه گذشته اونقدر بزرگ شده، اونقدر زیاد شده که دیگه تقریبا تمام مسئولین کشورم بهش اشاره کردن ولی هیچ اقدامی برش نمیکنن. اینه که باز ما ساختمون هایی داریم در شهرهای بزرگ، حداقل مشهد اینجوریه، که اینها اصلا در انتها نمیرن سند بگیرن برای ساختمون، لذا روز اول اصلا مهندس ناظر راه نمیدن توی ساختمون،
سازمان ها و نهادهای فلان.
نه، منظور اونا نیست. یک سری از مناطق در شهرها که قبلا مثلا شاید فکر میکردین حاشیه شهره، ساختمون طرف میاد پروانه میگیره 200 متر میره میسازه 2000 متر، چون 200 متر دیگه نمیشه به 2000 متر، این دیگه پول شهرداری رو هم نمیده، این پول عوارض رو هم نمیده، پول بیمه تامین اجتماعی رو هم نمیده، این هر کار دلش میخواد میکنه و در انتها هم چون نمیتونه پایان کار بگیره، سند بگیره، میره قولنامه ای میفروشه، چیزی که دیگه اونقدر صداش در اومد که خب بالاخره همه شخصیت های مملکت نسبت بهش اخیرا ما اصلا 95
بعد این شخصیت های مملکت، مثلا ما شنیده بودم که رئیس قوه قضاییه هم گفته قولنامه ای نه. آقا چرا به ما میگن؟ چرا نمیرن عمل کنن؟ ما الان چیکاره اینجا؟ چرا ما باید به اونا بگیم که اونا بدونن برن عمل کنن؟ اونا به ما میگن؟
خب مشکل همینه دیگه. الان مثلا ساختمان قولنامه ای ساز رو در نزدیکی خونه خود من توی شهر مشهد، تو همه جا تقریبا این هست، طرف هر جور که میخواد میسازه، بعد خب خیلی راحت در انتها بهش انشابات میدن، امکان داره یکی بره خلاف بسازه، که من باور نمیکنم یک ساختمون 8 طبقه شبانه ساخته بشه. بعد مردم میان اونجا سکونت میکنن، فردا زلزله بیاد کی میخواد جواب اینا رو بده؟ مهندسی میگه من که تایید نکردم این ساختمانو، میگن خب تو برو کنار. شهرداری میگه من که پایان کار ندارم.
آقا اصلا کی به کیه؟
نه فرض کنیم یک دونه، ما چون ساختمون داشتیم نوساز تو مشهد بدون زلزله فرو ریخته، من خودم رفتم سر صحنه فیلم گرفتم از اونجا. بدون زلزله، بدون انفجار، بدون آتش، ساختمون فرو ریخت. خیلی خیلی عجیبه ها. ما ساختمون الان داریم تو مشهد کج شده. یه موقعی کسایی که گوش میکنن فکر نکنن مشهد اینجوریه، تقریبا همه کشور همینجوریه.
ما داریم در مورد مرکز صحبت.
آره مرکز کج شده. بعد ساختمونی کج شده آتش‌نشانی اومده. من چون با همون بساز بفروش خلافساز مهندس کتک زنم رفتم صحبت کردم، اونم حرف حساب این چیه، با اون بونگایی پایین شهرش هم رفتم صحبت کردم، با سازنده درجه ای که مشهد هم مثلا ارتباط داره. اینجا جالبه که به شما بگم ساختمون ساخته شده الان کج شده، بعد آتش‌نشانی رفته اختار داده کار درست که آقا تخلیه کنین این ساختمونو. هیچ کی تخلیه نکرده. به یکی از مالکیش میگه ما چه تخلیه نمی‌کنی، ساختمونتون 40 سانت کج شده. بعد میگه آقا من اگه اینجا رو تخلیه کنم کجا برم زندگی بکنم؟ این ساختمون کجمو که من نمیتونم به کسی اجاره بدم. تو میخوای پول اجاره منو بدی؟ به شوخی میگه الان توپو که اون ور خونه قل میدی میاد این ور خونه، مشکل دیگه نداره. یعنی یکم که وارد مسئله میشی میبینی آره خیلی خیلی وحشتناک‌تره.
دیگه وقتی کسی رفت توش نشست دیگه واقعا نمیشه
نه،
از معلومه
توش نشسته بعد 5 6 سال ساختمون کج شده.
نه میگم یعنی وقتی یه طرف توش نشست واقعا انتظار نباید داشت که 40 سانت کج شده حالا پاشه بره یک جای دیگه، چون او اگر پولی داشت بالاخره ساختمونای استاندارد گرونترن دیگه. الان خود ما تو مثلا واقعا اگر پول نداشته باشیم ساختمون ما کج بشه، حالا حتی ساختمون ما که کلا 35 متر با هم دیگه سه شب یه کتابی مخابره کج نمیشه، ولی واقعا طرف خریده با هزار زحمت و بدبختی، چون میگن الان میگن اصلا یک کارگر باید 170 سال کار بکنه تا بتونه یک خانه بخره، که ما همونم بعید میدونم. یعنی کسی که واقعا 10 میلیون تومان حقوق میگیره بعیده با 170 سالش هم بتونه خانه بخره. خب حالا بعد از مدت ها رفته خریده و دیگه واقعا نمیشه انتظار داشت، یعنی آخرین کسی که میشه ازش انتظار داشت بابای ریشکم که بهش پاسخگو نیستم تا بره دادگاه شکایت کنه. حالا موتم یه بار دادگاه شاکی شدم دیدم که چقدر واقعا رسیدگی میکنن دوستان، حتما دقت میکنن که اینقدر طول میکشه و اینها.
از دادگاه بگی من فقط تو حوزه، چون
به یه چیز نگی تو گونیت بکنم مامان واقعا میاد همینجا مورد با لنگ کفش.
این هیچ تفسیر روش ندارم. من 5 ماه پیش از تلویزیون ایران و خودمون این مطلب رو دیدم، عیناً نقل میکنم بدون اینکه رئیس قوه قضاییه گفت ساختمانی بوده با یک مجوز رئیس قوه قضاییه در کجا، در کمیسیون قضایی مجلس، یعنی همه آدمهایی که مرتبط، گفت ساختمانی بوده با یک مجوز که من میدونم کجاست در نزدیکی تهران بدون هیچ ساخت و زمین و یک مجوز. گفت کارشناسی کردن، میدونیم میره کارشناس رسمی داد بسته، کارشناسی کردن 295 میلیارد قیمت گذاشتن، اعتراض کردن رفته هیئت 3 نفره بعد کارشناس بیشتر میشه 800 میلیارد کارشناسی کردن، اعتراض کردن رفته هیئت بالاتر 1500 میلیارد کارشناسی کردن، اعتراض کردن رفته 8000 دستش میشون میاره 8000 میلیارد قیمت، یعنی 295 شده 8000. بعد میگه که همه این در مدت 5 ماه، یعنی در مدت 5 ماه هر اتفاقی هم بیفته تورم و و و غیر ممکنه یه چیزی دو برابر بیشتر بشه. ایشون میگه طی 5 ماه قیمت یک ساخت زمین با یک مجوز که مشخصه دیگه از 300 میلیارد رسیده به 8000 میلیارد. بعد میگه کی کارشناسی که رئیس قوه قضاییه، سرچ بکنید پیدا میشه. میگه کسانی که همه ما و شما میشناسیمشون. ببخشید خب کی باید با یک کارشناس متخلف برخورد بکنه؟ کارشناسی هم بالاخره 5% پایین بالا، یک دیدگاه 10% من خیلی ورود نمیکنم، ولی نه اینکه 30 برابر 25 برابر قیمت بیشتر بشه. خب مشکلات همینه دیگه. رئیس قوه قضاییه داره به اعضای کمیسیون قضایی مجلس اینو به عنوان گزارش میگه، میگه همه ما و شما میشناسیمشون. خب مشکلات همین جوریه دیگه. اونی که باید کارو انجام بده او داره میاد گزارش میده به من و شما. احتمالاً ما باید بریم ما و شما
صابون عمه جان زهرا مرحوم، بله واقعا ایشون رو شاید زحمت بدیم. چیز شد دیگه، خیلی بحث جدی شد، اصلا قرار نبود.
یه چیز خوبم بگم در مورد بحث مسکن مهر و اقدام ملی مسکن و اینها بگم و اون بحث زشتی شهرها که شما گفتی. من توی دورهای آموزشی که دارم، مخصوصا اگر مهندسین جوانتر بیشتر باشن، این مثال رو میزنم.
نگاه من سرت میگاری پایین، نگاه کن اینجا برادر ما. هیچی شما دیگه تقریبا صدا ضبط میشه رو به میکروفون تو چشمو نگاه کن خجالت هم نکش آنها صحبت بکن.
یه مثال میزنم میگم آقا ما وقتی در مورد مهندسی صحبت میکنیم سری نریم سراغ تخت جمشید و نمیدونم فاضلابش و چی و شبکه ال و بل و اینها که همه اینها هست. ما بیاییم در همین سالهای اخیر یه نمونه خیلی خوب به کار ببریم از یک کاری که شده در ایران هم دیده شده مورد توجه قرار گرفته، در دنیا هم این مورد توجه قرار گرفته. در دهه 50 میان مسکن ارزان قیمت درست کنن، در کجا؟ در شوشتر. طرحو میدن به آقای مهندس کامران دیبا، حالا با چه فرآیندی بوده کاری نداریم، و ایشون بعد از مطالعه طراحی میکنه بر اساس شرایط منطقه، بر اساس آدمهایی که اونجا زندگی میکنن، بر اساس خلق و خو و خصلتی که مردم در اونجا بحثای طایفه قبیله ای داشتن و خیلی موارد دیگه، و یک شهرکی برای 31,000 نفر حدودا پیش بینی میشه. شاید جمعیت کم کمتر بیشتر باشه، بعضی میگن 32,500، برای حدود 30,000 نفر یک شهرکی درست میشه که این شهرک در حال حاضر بعد از گذشت حدود 50 سال، چون 50 شروع میشه، میگن فاز اولش 54-55 افتتاح میشه، هنوز که هنوزه داره کار میکنه، بسیار بسیار زیباست. یعنی کسی که میشنم فقط برن شهرک شوشترنا رو بررسی بکنن. بعد اونجا اومدن تمام موارد رو در نظر گرفتن. آقا اصلا قرار نیست کسی که میاد مسکن ارزان قیمت استفاده میکنه ماشین داشته باشه، قرار نیست خونش آسانسور داشته باشه. الان در آلمان هم تقریبا همینجوره، میگن آقا مسکن ارزان قیمت پول داری طبقه همکف بخر بدون آسانسور، پول نداری طبقه سوم بخر پله برو بالا، ماشین برو تو محوطه. و این پروژه بسیار بسیار زیبا و خوب در سال 1985 این پروژه برنده جایزه معماری آقا خان میشه. یعنی جدا از این که مردم دارن حظشو میبرن، جایزه بین‌المللی برده، هنوز داره استفاده میشه، فوق‌العاده زیباست، با مصالحی که بیگانه نباشه برای مردم منطقه داره ساخته میشه و و و خیلی اتفاقای دیگه خوب. ما الان مسکن مهرای ساختیم که همین الان کسی نمیره توش زندگی بکنه، در حالی که الگوی مال 2500 سال پیش و هخامنشیان نیست که بخوایم بحثای اونجوری بره. آقا 45 سال پیش شهرک عربا رو در مشهد ساختن، اسم شهرک عربا نیست، الان معروفه به شهرک عربا، مردم دارن توش زندگی میکنن، خیلی هم خوب، اوکی، فضای باز داره، فضای پارکینگ داره، فضای سبز داره و و و. ولی الان از همین دانش میتونن، از همین دانش مهندسین فعلی معمار شهرساز ما میتونن استفاده کنن، یه کاری بکنن. این اقدام ملی مسکنی که دارن انجام میدن یا قبلش مسکن مهرو که انجام میدادن، که اینجا جای بهتری باشه برای زندگی. چون من خودم هم این مشکل رو دارم، خیلی ها فکر میکنن ته مسکن یعنی تیر و تخته و آهن و بتون، در حالی که اینا ملزومات اولیه شه، باید اونجا فضای خوبی برای زندگی باشه، فضای خوبی برای مردم باشه، بحث شهرسازیش پیش بینی بشه و خیلی چیزای دیگه که ما نمونه درجه یکش هم اجرا شده شو در کشور داریم که جوایز بین‌المللی هم برد.
میگم اجید که ما هی دارم چیز میکنم نگرانم، الان نگاه کن این عکس مامان پشت سرت، همین عکس خودت از مشهد فرستادی، ما هر موقع به تو نگاه میکنیم مامان داره از اونجا از پشت سرت به ما نگاه میکنه.
چشم بد افتاده.
نه حالا این فقط برای بود که ماجرا رو ببینی، والله که این واقعا پلک ایوری افتادگی داره، یعنی واسه اگه عمل نکنی، نه خب اگه عمل نکنی کلا واسه چند وقت چیز نمیبینی. آخه یک بار یه نفر به من گفت آقا شما شبیه آقای بهنودی، خیلی خوشحال شدیم گفتیم دست شما درد نکنه اینا، ولی ایشون خیلی خوش تیپ و خوش لباس اینا، چی ما شبیه آقای بهنوده؟ گفت شما چشمات شبیه آقای بهنوده. یک هفته بعدش آقای بهنود نوشت که آره من برای افتادگی پلک چشمم رفته بودم عمل کرده بودم. گفتم نگاه کن همین یک دونه شباهتی هم که ما داشتیم نقص بنده خدا بوده. عرضم بزرگت که خیلی هم جالبه که الان شما از مشهد اومدی همچین تر و تازه و کاری که در چند روز کردی که مشهدی ما رو خراب کردی. الان فکر کنم دیگه در مشهد کسی مشهدی صحبت نمیکنه مگه برای شوخی و خنده و فلان و
دیگه. همه چی کمی مشهدی کمی رسمی شده، قاطیه دیگه.
آقا رسمی میگه رسمی اون مشهدیه، منظوره که یه کمی مشهدی یه کمی دهاتی تهرونی دیگه،
دهاتی تهرونی شده. ولی هستن آدمایی که کامل هنوز مشهدی صحبت میکنن، شهردار سابق مشهد ما چند وقت پیش باهاش صحبت کردیم، تقریبا یک دونه فعل غیر مشهدی با گویش مشهدی به کار، خارج از این گویش مشهدی به کار نبرد و خیلی شیرین و خیلی مفصل، ولی خب کمن دیگه که اینجوری کامل و درست صحبت بکنه.
خب دست درد نکنه. الان ساعت چند شده؟ ساعت فکر کنم 2 شب شده و واقعیتش اینه که با اطلاعاتی که داری و اینور ور صحبت می‌کنی فکر می‌کنم که آ نکن دیگه اون کارو. ما داریم صحبت می‌کنیم، شما داری با مداد اونجا بازی می‌کنی. اصلا ولش کن دیگه. اصلا می‌خواستم یکم ازت تعریف کن، پشیمون شدم. حالا به هر حال ایشوتوریه که ظاهراً دم خانه همه مخابه دیگه. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. اگر شما رو تو گونی کردن چه صحبتی داری که ما بعداً پخش کنیم و یه چند تا مصاحبه بربر بکنیم و مثلا از خوبیات تعریف کنیم؟
چیز خاصی که ندارم، امیدوارم که این اتفاقا نیفته.
تو با ایستاد خیلی هم سخت تو گونی جا میشی، یعنی واقعا فکر کنم پول گونی رو ازت بگیره.
نه گونی بزرگ داری، من تو آسلو دیدم گونی ها خیلی بزرگ داری برای مسائل ساختمانی استفاده میکردن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. با مجید فرجامی صحبت کردیم در 11 اوت 2023. مثلا اینجوری میگم خیلی خارجیم، احتمالاً میشه 20-21 مرداد سال 1402 و همین دیگه. واسه اون دلینگ دلینگ آخر ما هم بذارم، بازم این موین مشتری چی ساخته برای ما، خیلی چیز باحالیه. اجازه بده ببینم چی بود، تو یکم صحبت کنم و دلینگ دلینگ بذارم ببین. ها واسه 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 پیداش واسه، نه ای که همون بود وایستا، نه
الان
الان با ما فیلر. آها اوه خیلی پایان خوب بود، خرابش نکنم.
آره تمام تمامش کنم.
باش چقدر شد؟ چرا دکمش کار نمیکنه؟
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.